بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره اجزاء امر ظاهری. رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه گفته شد. رسیدیم به آراء صاحب نظران دیگر اصولی. عنوان بفرمایید: آراء صاحب نظران درباره اجزاء امر ظاهری. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب تقریرات که یک جلد هست از صفحه 21 تا 25، مسئله اجزاء به امر ظاهری را مفصل شرح می دهد که خلاصه فرمایش ایشان با آسانسازی و توضیحات از این قرار است. به عنوان مقدمه بحث اقسامی را ذکر می کنند مربوط به امر ظاهری و امر واقعی و همینطور اقسامی را درباره دلیل اعلام می‌فرمایند. خلاصه فرمایش یعنی عمده از کلام ایشان مطالبی که استفاده می شود از این قرار است. می فرمایند حکم ظاهری یا بر اساس دلیل عقلی است که بهش میگیم حکم ظاهری عقلی، یا مدلول امر شرعی است که بهش گفته می شود امر ظاهری شرعی. اما امر ظاهری عقلی که مدلول حکم ظاهری است، دلیل عقلی است، عبارت از این است مدلول حکم ظاهری است، دلیل مدلول حکم ظاهری است، دلیل عقلی است، مثل احتیاط، وجوب احتیاط، دفع ضرر محتمل و قطع به حکم یا علم به یک حکم. از این مثال ها قسم اول رو به دست بیاریم. قسم اول چه بود؟ حکم ظاهری که مفاد دلیل عقلی باشد، احتیاط واجب در نظر میگیریم یا بر اساس قاعده دفع ضرر محتمل حکمی را صادر میکنیم، یا قطع به یک علم به یک حکم به دست آورده ایم. اگر چنانچه در این موارد کشف خلافی بشود، مثال را در قطع تطبیق کنید. شما اگر قطع پیدا کنید به یک حکمی، قطع شما حجیتش که ذاتیست، اون حکم براتون ثابت است، به مقتضای قطع عمل کنید. اما اگر قطع کشف خلاف شد، خلاف واقع کشف شد، تبین بعد از مدتی که قطع اشتباه بوده، شما قطع داشتید که سوره در نماز واجب نیست، بعد از مدتی کشف شد که نه، قطع شما بر خلاف واقع بوده، اینجا حکم ظاهری است و حکم ظاهری هم مدلول دلیل عقلی که قطع باشد. شیخ انصاری قطع را جزء ادله عقلی می‌داند. می‌فرماید در صورتی که حکم ظاهری مدلول دلیل عقلی باشد، اگر کشف خلاف بشود قطعاً اجزاء در کار نیست. چرا؟ برای اینکه بله، برای اینکه پس از کشف خلاف معلوم می شود امری نبوده، امری از سوی شرع نبوده، قد خلاف واقع بوده و اجزاء تابع و فرع امر است، امری باشد، مأمور بهی باشد، امتثال شود، آنجا آنگاه اجزا بیاد. و اجزاء بدون وجود امر ممتنع است. می‌فرماید اجزاء بدون وجود امر محال است. چرا محال است؟ خلاف واقع. اجزاء یعنی انجام مأمور به وسیله امر شرعی. اجزاء بدون امر می شود خلف، یمتنه، شک درش نیست. بنابراین در صورتی که حکم ظاهری مدلول دلیل عقل یا مدلول حکم عقل باشد، در صورت تخلف قطعاً اجزایی وجود ندارد. و اما قسم دوم، تقسیم ما چه بود؟ تقسیم ما حکم ظاهری برگرفته از دلیل عقلی و حکم ظاهری برگرفته از دلیل شرعی. قسم اول رو گفتیم و تمام شد. قسم دوم، حکم ظاهری که شرعی باشد. حکم ظاهری شرعی، تقسیم حکم ظاهری به حکم ظاهری عقلی و حکم ظاهری شرعی به اعتبار دلیل. احسنتم، کمی تکرار کردم به جهت تشفعوری بعضی از عزیزان که تازه آمدن. قسم اول رو گفتیم و گفتیم اجزاء در کار نیست، اما قسم دوم حکم ظاهری شرعی. منظور از حکم ظاهری شرعی آن است که دلیل بر حکم ادله شرعیه باشد. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه به عنوان مقدمه احکام ظاهریه و احکام واقعیه را شرح میدهد و اقسامش را بیان میکند. از صفحه 22 تا صفحه 23 مطارح الامزار. این دقت کنید برای که عزیزان در فهم معنای حکم واقعی و حکم ظاهری استراب و لغزش روبرو می شوند. شیخ انصاری شرح داده و با توضیحات و اضافات برای شما بیان می شود که مفید و مؤثر براتون انشاءالله. می فرماین حکم ظاهری و واقعی دو قسم است. حکم ظاهری و واقعی دو قسم است. قسم اول حکم ظاهری که عبارت است از احکامی که پس از شک در حکم واقعی و عدم دسترسی به ادله اولیه فقط از طریق اصول عملیه به دست بیاد. به عبارتی مفاد ادله فقاهتیه باشد. این احکام می شوند احکام ظاهریه شرعیه. در برابر احکام واقعیهی که عبارت است از مفاد ادله اولیه، نصوص و امارات، اهم از اماره حکمیه مثل خبر ثقه یا اماره موضوعیه مثل بیانه. اصطلاح شیخ انصاری تو لا کلمات پیدا کردنش سخت. مفاد اون ادله اولیه نصوص و امارات احکام واقعی است. بنابراین بر اساس این قسم اول حکم واقعی شرعی حکم واقعی فلسفی نیست. به عبارت دیگر منظور از واقع در اصطلاح شرع معنای واقعی در اصطلاح فلسفه و علم نیست، که این را ما روش حساس بودیم، قبلا هم گفته بودیم که واقع میگید ذهن شما به واقع علمی و فلسفی نرود، که واقعیت تکوینی است، واقعیت خارجی است، واقع شرع واقع اعتباری است، واقع علمی و فلسفی واقع عینی و خارجی است. این قسم اول. قسم دوم می‌فرماید احکام ظاهریه عبارت است از احکامی که ارتباط با جعل شرعی داشته باشد. هر حکمی که به نحوی ارتباط با جعل شرعی داشت می شود از احکام ظاهریه. بنابراین مفاد اصول و امارات به طور کل احکام ظاهریه است، به طور کل احکام ظاهریه است. چرا؟ چون اعتبار اصول و امارات مربوط است به جعل شرعی. منتها می‌فرماید که در اماره دو تا جهت وجود دارد، اماره ذات و جهتین. جهت اول این است که امارات کواشف است، اماره خود یک کاشفیت ذاتی دارد، و جهت دوم هم اعتبار شرع. شرع اون جهت ذاتی را اعتبار می کند، حجیت می دهد. و اما اصول فقط دارای یک جهت است، و اون جهت جعل شرعی، کاشفیت ذاتی در کار نیست. در مجموع مفاد این دست از ادله‌ای که اعتبار آن وابسته به جعل شرعی باشد، ما این دست از ادله مفید احکام ظاهریه هستند. مفاد این دست از ادله احکام ظاهریه است، و این احکام ظاهریه در برابر احکام واقعیه که قرار میگیرند، احکام واقعیه یا منظور از احکام واقعیه در قسم دوم احکامی است که مستفاد از کتاب، نص کتاب و مستفاد از حدیث متواتر باشد، که اعتبار نص کتاب و اعتبار نص متواتر قطعی است، در حد یک جعل شرعی به حساب نمیاد. مفاد نص متواتر و مفاد نص کتاب می شود حکم واقعی در برابر احکام ظاهریه‌ای که مستفاد از امارات و اصول است. و در این بحثی که ما داریم، بحث اجزاء، منظور از احکام ظاهریه همین قسم دومه که عبارت است از احکامی که مستفاد از امارات و اصول است. بعد از شرح این احکام ظاهری و احکام واقعی می فرماید اگر احکام در احکام ظاهری یک کشف خلافی به وجود بیاد، اماره قائم شده بود که این شیء مباح، ملک کسی نیست، تصرف کردید، بعد تبین ملک غیر بوده، در این صورتی که اماره کشف خلاف شد می فرماید باید ببینیم که اجزا جا دارد یا ندارد. شما طبق اماره عمل کردید، حجیت معتبره بود، یا طبق اصل عمل کردید، سابقا این مال مباح بود، الان استصحاب اون اباحه قبلی را داشتید و اجرا کردید، بعد از استفاده از اون مال به عنوان مال مباح استصحابی کشف خلاف شد، می فرماید که باید ببینیم اجزا در این صورت جا دارد یا جا ندارد. برعکس آنچه که دیروز شما به دست آوردید که تفصیل بین اماره و اصول وجود داشت، شیخ انصاری که احکام ظاهری قسم دوم و بیان فرمود، فرق بین مفاد اصل و اماره در کار نیست. می‌فرماید پس از کشف خلاف، تحقیق و رأی ما این است که اجزاء وجود ندارد، صحیح عدم اجزاء است. چرا؟ برای اینکه جعل امارات و اصول بر حسب تحقیق علاما هو الحق و التحقیق طریقیت است، طریق به سوی حکم شرعی است، طریقی است به سوی حکمی که انزل من الله الى الرسول به واسطه جبرئیل. عبارت شیخ انصاری تقریبا اینه، این طریقه. حکم از نو جعل نمی شود، و اگر قائل به جعل حکم جدید بشوی مستلزم تصویبه. و پس از آن که طریق بود، طریقیت به سوی و حکم که انزل الی رسول، این طریق ما را کمک میکند تا به واقع که ما انزل است برساند. اگر کشف شد که طریق به هدف نرسند، خب طریق کامل نبوده، تاریخیتی در کار نیست. عدم اجزا طبیعی خواهد بود، عدم اجزا یک امر واضحی خواهد بود، طریق به هدف نرسند. از کجا اجزا بیاد؟ معنی ندارد. شرحی دارن که در قالب سوال و جواب و با آسانسازی و با بیان نکته برای شما گفته شود، و آن این است که سوال: شیخنا الاعظم الانصاری قدس الله نفسه الزکیه، یکی از ابتکاراتشون عبارت است از کی گفت اینا؟ شما؟ خدا خیرتان بدهد، ما رو خوشحال کردید. عبارت است از مصلحت سلوکیه، و خب اگر مصلحت سلوکیه در کار باشد، طریق سلکه، مصلحت طریق می شود طریق مسلکه، و مصلحتش می شود مصلحت سلوکیه. پس مصلحت دارد. پس از آن که گفتی مصلحت دارد، نتیجه چه می شود؟ باید بگیم اجزا دیگه، چیزی فوت نشده. طریق مصلحت داشته و تدارک شده است، اجزا هست و الان دستور به اعاده و قضا نباید داشته باشی، اجزاست. معلوم شد؟ سؤال جواب: در جهت رد این اشکال، اولا مصلحت سلوکیه را برای شما شرح بدم. شما تا در کل درس ها رسم اینه دیگه، میگید مصلحت سلوکیه، واکاوی بکنیم مصلحت سلوکیه چیست، رمز و رازش کدام است، که عازم کار ندارن دیگه، خودتان باید برید پیدا کنید. منظور از مصلحت سلوکیه این است که می فرماید طریقی که از سوی شر جعل شده باشد و برای به دست آوردن احکام و امتثال امر الهی، امتثال احکام تنها راه موجود باشد، اعتبار شرعیش هم ثابت باشد، نه مشکوک و مظنون. آنگاه بر اساس لطف، اینجا بر اساس لطف مصلحتی وجود خواهد داشت از سوی لطیف منان، که طریق مجعول معتبر است و تنها طریق، و مکلف هم متعبد است و قصد امتثال دارد، بر مبنای قاعده لطف این طریق مستحسن است، حسن دارد. حسن او یعنی مصلحت او، و همین حسن و مصلحت می شود مصلحت سلوکیه. اگر مصلحتی نباشد، حسنی نباشد، با لطف تطبیق نمی کند. پس فهمیدیم که قول به مصلحت سلوکیه در این حال که تأیید عقلایی هم دارد بر اساس قاعده لطف است. معنای مصلحت سلوکیه رو که فهمیدیم، حالا بدونیم میزان و تأثیر گذاریش تا کجاست. میفرماید که ما که قائل به مصلحت سلوکیه هستیم، در برابر اون اشکال واهی و تخیلاتی مثل ابن قبه هستیم که میگد خبر حجت هست، خبر ثقه خلاف واقع در بیاد، درک مصلحت واقع نشده است، چه سودی دارد برای شما؟ اونجا گفتیم که نخیر، طریق مجعول شرعی بر مبنای قاعده لطف باید مصلحتی داشته باشد که این حسنش عقلایی هم هست، مصلحتش هم از باب لطف. اما این مصلحت سلوکیه را با این خصوصیت اعلام میکنیم که مصلحت سلوکیه عبارت است از مصلحتی که در جهت انجام حکم شرعی مکلف بر مقتضای همان طریق مجعول عمل کرده است و اون طریق در واقع مطابق با حکم ما انزل الی النبی نبوده، اما کشف خلاف نشده است. این حرف دقیق اصلی شیخ انصاری است که مصلحت سلوکیه رو بفهمید. معلوم شد؟ کامل گرفتید؟ معلوم شد؟ یه بار دیگه می فرماید مصلحت سلوکیه آن است که مکلف طبق می‌فرماید مصلحت سلوکیه آن است که مکلف طبق طریق مجعول شرعی عملی را انجام داده، اما این عمل مطابق با واقع نبوده. مطابق با واقع، واقع چه بود؟ ما انزل الی الرسول. اما کشف خلاف برا مکلف نشده. تا این حد مصلحت سلوکی است که نکته دقیق که از متنها مطالعه در نمیاد. گرفتید؟ مصلحت سلوکی تا این حده. اما اگر کشف خلاف بشود، خب طریق بوده، جل طریقیت است، طریق را دیدیم به هدف نرسید، به سوی مقصد نبود، منحرف بود. خب طریقی که ارزش دارد طریقی است که به مقصد برسد. نقش و ارزش طریق آن است که به مقصد برسد. اگر به مقصد نرسید طریق اصلا نیست تا اعتباری داشته باشد. بنابراین اشکال مصلحت سلوکیهی که شما گفتید وارد نیست. الحمدلله این نکته هم مصلحت سلوکی توضیح داده شد و هم سؤال و جوابی که در این رابطه بود به طور کامل بیان شد. نتیجتاً رأی شریف شیخ انصاری درباره اجزاء مربوط به امر ظاهری عدم اجزاست، با شرحی که داده شد، مطلقاً اهم از این که حکم مفاد اماره باشد یا مفاد اصل. این بیان شیخ انصاری. دومین نظر، عنوان بفرمایید، دو محقق ناینی. ایشان درباره اجزاء عمل، عملی که مدلول امر ظاهری باشد، می‌فرماید که درباره اجزاء ما باید به نحوه جعل دلیل توجه کنیم. اگر جعل دلیل در شکل طریقیت بود، زمینه برای اجزا وجود ندارد. اما اگر در شکل موضوعیت باشد، زمینه برای اجزا فراهم است. ولیکن تحقیق بین علماء امامیه، فقهای آل البیت، این است که جعل امارات از باب طریقیت است و اونهایی که میگویند از باب سببیت است، ابناء عامه اعم از اشاعره و معتزله و غیرهم هست. بعد از که مسئله گفته شد که امارات جعلش طریقیت هست، توضیح همان است که درباره کلام شیخ گفتیم، تکرار نکنیم. اما طریقیت به هیچ وجه بار اجزا ندارد، چون اجزا باید در برابر اطاعت و امتثال امری باشد یا تدارک مصلحتی، نه امتثال امری است و نه تدارک مصلحتی است. زمینه برای اجزا فراهم نیست. در ادامه به یک نکته اشاره می کند که بازم قابل ذکر است، و این است که می فرماید در قالب اشاره که آنچه را که محقق خراسانی فرمودند که اصول حکومت دارند، اگر احکام ظاهری مفاد اصول باشد، زمینه برای اجزاء وجود دارد، می‌فرماید حکومت قابل التزام نیست. برای شرح مسئله گفته می شود اولا حکومت دو قسم است، و بعد از که گفتیم حکومت دو قسم است، هر قسمی از حکومت باز هم به دو قسم حکومت ظاهری و حکومت واقعی است که مجموعاً می شود چهار قسم. این چهار قسم حکومت رو که شرح بدی معلوم می شود که در مورد اصولی که مفاد آن احکام ظاهری است، حکومت حکومت ظاهری است. اعتبار حکومت ظاهری تا کشف خلافه. شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا درس دیگر. برای سلامتی آن زمان سلامت خواهد.